سال بعدی سال هفتم اینه که آیا با پذیرش اصل آزادی بیان در اسناد بین المللی ادعای اهانت به ادیان و پیامبران و مقدسات دینی بی‌معنا و غیر موجه نیست؟ این سوال مهمیه به خاطر که حتی برخی از دوستان روشنفکر منم در این زمینه اشتباه کردن. تو اسناد بین المللی هیچ سندی ما نداریم که از این مسئله دفاع بکنه، یعنی بی دفاع محض. در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1967 که آزادی بیان به رسمیت شناخته شده، اینو دقت بفرمایید چون غالبا اشتباه میشه، محدوده آن احترام حقوق و حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی است. دقیقاً هم آدرس میدم برید نگاه کنید، بند 3 الف و ب از ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. این مهمترین جایی است که مسلمان‌ها میتونن بهش استناد کنن و کردن. کشورهای مسلمان بارها کوشیدن با اتکا به همین بند 3 اصل 19 میثاق 1967 اهانت به باورهای مسلمانان را ممنوع کنند و تا کنون هرگز موفق نشدند. چرا؟ به این دلیل که بند مزبور مربوط به نقض حقوق اشخاص است نه ادیان. یعنی اگر به یک شخص ما توهین کردی میتونه به دادگاه شکایتت بکنه، اما اگر آمدی به باورهای دینی به وهم شنونده اهانت کردی، هیچ دادگاهی به شما رسیدگی نخواهد کرد در فرانسه. به عبارت دیگر هیچ حقی در اسناد بین المللی سازمان ملل متحد برای ادیان یا پیروان ادیان به عنوان مقدسات دینی و احترام به اونها به رسمیت شناخته نشده است. جرم محسوب نمیشه. بنابراین هر چی دلشون میخواد کاریکاتور بکشن، بکشن. جرم نیست. در این قانون مطابق با این اسناد جرم نیست. یعنی توهین به یک فرد جرم میتواند باشد، اما توهین به باورهای دینی در این اسناد اصولاً جرم شناخته نشده. من اینا سر کلاس من اسنادشو خوندم دارم برای شما میگم، نمیام کلی بافی ذکر بکنم. یک بار دیگه کاریکاتورهای دانمارکی روش ده ها مقاله نوشته شده. الان کاریکاتورهای فرانسوی مال شارلی ابدو 4 سال پیشه، اینا هم که نشون داده که تازه است. در مورد اینا مقالات متعددی حقوقی نوشته شده. در برخی کشورهای اروپایی مثل انگلستان گفتار یا کردار نفرتزا هیت اسپیچ یا هیت اکت مجازاتی در حد پرداخت جریمه مادی سبک و زندان قابل خرید چند ماهه دارد. اما در فرانسه یا آمریکا چنین امری همان مجازات اندک را هم ندارد. بابا اومد قرآن رو اعلام کرد، سوزوند، فیلمش هم گرفت، گذاشت توی ویدیو، گذاشت توی اینترنت. هیچ مشکلی هم براش ایجاد نشد. جرم نیست اینجا. حالا ما خوشمون نمیاد، خب بله خوشمون نمیاد، به قول اینا میگن دوست نداری تشریفت ببر. بنابراین آنچه مسلمانان یا هر دین دیگری توهین و اهانت به مقدسات میپندارند اصولاً در قالب کشورهای غربی جرم نیست تا مجازات داشته باشند و آزادی بیان دقیقاً شامل آنچه دینداران توهین به مقدساتشان میپندارند میشود. یعنی اصلا آزادی بیان یعنی که اینها حق داشته باشند بیان به توی مسلمان توهین بکنه. یعنی تو فکر میکنی توهینه، اون میگه انتقاده، آزادی بیان منم اینه. حالا هرچی ما بگیم بابا اینو ما توهین میدونیم، میگه ببخشید دندتون رو برید فهم کنید. قانون به شما همچه اجازه ای نده، قانون از شما حمایت نمی کن. بنابراین در اکثر کشورهای غربی قانون ملی و بین المللی چیزی به عنوان جرم توهین به مقدسات دینی را به رسمیت نشناخته است. یعنی مسلمانان با عرض معذرت باید دنده‌شان را پهن کنند. در این کشورها قانون از آنها حمایت نمی کند. بروند قوی شوند تا اهانت به باورهایشان صرف نداشته باشد. این راه حل عملی، راه حل نظری نیست. میتونیم بیام هرچی استدلال میکنیم کسی به حرف ما گوش نمیکنه. میگه آقا شما میاد گاوپرستی رو تو هندوستان مسخره میکنید، خب این هم اهانت به اونا میشه، اونا میان دین شما رو مسخره میکنن، خب بس همتون بیاین مسخره بکنید. خب اینو گفتم به خاطر اینکه اشتباه نکنیم که بیام نصیحت بکنیم که آقای مکرون، آقای رئیس جمهور، شما دارید اهانت میکنید به مسلمان. میگه اصلا اهانت نیست، ما داریم آزادی بیانمون مصرف میکنیم. سال بعدی، آیا سزای جنایات طراح کاریکاتور که به نظر ما مسلمان ها مهم محسوب میشه در مورد پیامبر، یا نشون دادنش حقیقت این مجازاتش اعدامه؟ پاسخ من این که افرادی را به اتهام نشان دادن کاریکاتور پیامبر که به نظر مسلمانان موهن محسوب می شود یا طراحان یا ناشران کاریکاتورها را بکشند، اونم به شکل فجیع با کارت، در واقع اجرای حکم صاب النبی یا اهانت به مقدسات است. اگرچه در فقه سنتی اهل سنت و شیعه مجازات صاب النبی، اهانت به پیامبر، اعدام هست، اونم برای هر کسی که اون رو بشنوه و ببینه و بتونه انجام بده، نگه بره دادگاه، هر کسی میتونه یک کار انجام بده. اما این مجازات همانند مجازات مرگ برای مرتد قابل مناقشه جدی است. من به خاطر اهمیت مسئله، یعنی یک بار زمان آقای خمینی در مورد سلمان رشدی اتفاق افتاد که اون مقدار که این مسئله علیه اسلام تا کنون منجر شده، تبلیغات علیه اسلام و تشیع، باور بکنید هیچ چیز دیگری نمیتونیم معادلش بگیریم. کتاب نوشته شده، مقاله نوشته شده. یک کس دیگری رو شبیه سلمان رشدی به نام رافق تقی، پزشک اهل کشور آذربایجان، به فتوای آقای فاضل لنکرانی ایران با کارت آجینش کردن، با 7 ضربه کارت کشتندش. که بعد پسر ایشون که همدرس بنده بود آمد، باباش از دنیا رفته بود، اظهار شادمانی و خوشحالی کرد که خدا رو شکر که به فتوای پدر من بابا کشته شد. من برداشتم بهش جواب دادم این چه جای خوشحالی کردنی؟ این وهن مذهب ماست که به خاطر کشتن کسی، به خاطر نوشتن 2-3 مقاله بیامون رو بکشیم. ایشون به من جواب داد، دیدم نه، اصلا به هیچ صراط مستقیم نمیشه. وقت گذاشتم کتاب نوشتم در سال 1193، کتاب الکترونیکی مجازات ارتداد و آزادی مذهب با زیر عنوان نقد مجازات ارتداد و سب و نبی با موازین فقه استدلالی در بیش از 400 صفحه من منتشر کرد. به علت اهمیت مسئله و استقبالی که ازش شد، ویرایش دومش به فارسی، ترجمه ویرایش دوم به انگلیسی و ترجمه ویرایش دوم به عربی زیر چاپ الان، که به ترتیب در آلمان، انگلستان و قطر تا پایان سال جاری شمسی انشاءالله منتشر میشه. به نظر من با مبانی استدلالی متقن کشتن این معلم فرانسوی شرعاً حرام بود. خب آقای رئیس جمهور فرانسه اینو بشنوه که مسلمانانی هستن که این نظرشون اینه، به اون کاریکاتورها رو قبول ندارن، اما این عکس العمل رو هم کاملا حرام میدونن، نه که نادرست میدونن، اصلا به لحاظ شرعی حرام میدونن. خب دیگه توضیح نمیدم، هر که مایله بره سراغ اون کتاب. ویرایش اولش هنوز رو وبسایت من هست. این بحث میتونه ادامه پیدا بکنه. میدونم خیلی نکات متفاوت شما شنیدید، اما واقعیاتی است که نمیشه انکارش کرد. حالا من حرفای دیگه هم دارم. سوال نهم، آیا شایسته نیست به شیوه پروتستانتیزم اسلامی و اصلاحات لوتری سراغ پالایش میراث اسلامی برویم و همانند وهابیون به تفکر اهل سنت را اصلاح کردن، تشیع را نیز به همین شیوه اصلاح کنیم؟ این سوال مهمی است، سوال مبتلا بهی است، و ایمیلایی که به من میرسه این سوال رو من از توش استخراج کردم. یعنی خیلی افرادی هستن که دارن فکر میکنن راه حلی که تو این سوال اشاره شده راه حل درستی، هم صدرش هم ذیلش. پاسخ من اینه، در این که اسلام سنتی، اعم از اسلام سنی و اسلام شیعی، به اصلاح نیاز دارد تردیدی نیست، اما مهم پاسخ به این 3 سوال است: مراد از اصلاح و روش اصلاح چیست و عاملان اصلاح چه کسانی با چه شرایطی هستند؟ اگر در این 3 امر مهم عنایت کافی نشود، یعنی روش اصلاح، هدف اصلاح و عامل اصلاح، اصلاحات به پاک دینی و نقض غرض منجر می شود، از قضا سرکنجبین صفرافزود می شود، یعنی نتیجه برعکس می ده. پروتستانتیزم اسلامی ظاهراً در حد اطلاع من برای نخستین بار توسط مرحوم دکتر علی شریعتی مطرح شد. اگر این شیوه اصلاحات برای مسیحیت مفید و لازم بوده باشد، من در حد اطلاعاتم برای اسلام و تشیع توصیه و تجویز نمی کنم، به دلایلی که میخوام عرض کنم. پروتستانتیزم برگشت گرفته از ریشه پروتست انگلیسی به معنای اعتراض، فرانسوی اولش بوده و بعد معنای انگلیسیش اعتراض، و در حقیقت اعتراض به کلیسای کاتولیک به رهبری این نهضت دینی، به رهبری مارتین لوتر در قرن 16 میلادی صورت گرفت. پروتستانتیسم در حال حاضر یکی از 3 مذهب بزرگ مسیحیت است. به ترتیب جمعیت و پیروان، مسیحیت کاتولیک که بیش از 50% مسیحیان رو شامل میشه. مسیحیت پروتستانتیسم که حدود 37% مسیحیان رو در بر میگیره و مسیحیت ارتدوکس که مسیحیت شرقی هستن مثل ارمنی های ایران که اینها درصد کمتری رو باقی ماندهشون اونها هستن. مسیحیان پروتستان غالبا در شمال اروپا و آمریکای شمالی زندگی میکنن. حالا کسی که میگه که من میخوام پروتستانتیسم اسلامی درست کنم، انجام بدم، دو تو شیعه اینو انجام بدم، این مذهب یعنی پروتستان مسیحی 3 تا رکن داره. دقت بفرمایید نکته اصلی است. در این مذهب یعنی مذهب پروتستان مسیحی، اولا انجیل تنها منبع مسیحیت است و کلیسا و پاپ و تفسیر کلیسا از انجیل حذف، از فی الواقع تعالیم پروتستانی حذف شده. یعنی شعار میشه فقط انجیل، حسبنا انجیل، نه هیچ چیز دیگه. این نکته اول. در حالی که کاتولیک ها علاوه بر انجیل یک سنت طولانی 2000 ساله مسیحی هم دارن که پاپ ها، کاردینال ها، اسقف ها این رو تولید کردن و کنار انجیل هست. دوم، در مذهب پروتستان نجات اخروی تنها از طریق فیض الهی و ایمان حاصل میشه و عمل دنیوی در اون نقشی نداره. یعنی فقط تو مؤمن باشی، مسیحی هستی و در آخرت نجاتت منجر میشه. فقط ایمان. نکته سوم، همه مسیحیان میتوانند مفسر انجیل و در مقام کشیش باشند. ما دیگه نیازی به روحانی و آخوند و کشیش نداریم. همه میتونن برن، هر کسی میتونه تفسیر خودش از کتاب مقدس بگه. شما یه طبقه زائد بی خودی هستید، میومدید هم بهش فروشی میکردید. عنوان اینم همه کشیشی مؤمنان. همه کشیشن. هیچ کس خاصی ما نداریم برای که این کار رو انجام بده. پروتستانتیسم به فرقه‌های متعدد تقسیم شده. کاتولیک یکی بیشتر نیست. همونی که زیر نظر پاپ در واتیکان بیش از نیمی از مسیحیان پیروش هست. اما در میانه از روزی که لوتر اومده و بعد کالون اومده و دیگران، حداقل تا 6 تا 7 تا فرقه اصلی داره که هر کدوم اینا با زیر فرقه های متعدد داره. من فقط اشاره میکنم. فرقه که خیلی پر جمعیته پنتیکاستی که معتقده به تأکید بر تجربه شخصی مستقیم خدا از طریق تعمید روح القدس هست. خوبی برای ما خیلی ملموس نیست. کلیسای اسقفی انگلیس یا انگلیکن هست که تمام اکثر مسیحیان شام بستن مقیم انگلستان از اون پیروی میکنن. کلیسای لوتری هست که غالبا آلمان و اسکاندیناوی رو هست. کلیسای کالونی هست، پیروان جان کالون هست، دومین شخصیت بعد از لوتر هست. باپتیست ها هستن که اینا معتقدن که قصر تعمید رو نه دوزن اول تولد نه میذارن، هر وقت که فرد به بلوغ فکری رسید قصر تعمید میدن. متدیست ها هستن، این کلیسایی که توی دانشگاه دوک هست که متدیست هستن. اونجلیکن ها هستن که شعبه از منشعبت متدیست ها هستن که در جنوب آمریکا و آمریکای لاتین پیروان فراوانی دارن. پیوریتن ها هستن، پاک دینان. و پروتستان های بنیادگرا هستن که اینا قائل به تفسیر تحت لفظی انجیل هستن و شعبه از اونجلیکن ها هستن. خب اینا عقاید متفاوتی دارن. حالا من سوالم اینه، این دوستان بسیار محترمی که پروتستانتیسم اسلامی رو تجویز میکنن، کدوم یک از این فرقه ها رو مورد نظرشون؟ اینا مثل هم نیستن. من اگه فقط بخوام یک اصول هر کدومشون بگم چند جلسه طول میکشه. بخواد اسلام یا تشیع رو به مدل کدام یک از اینا پروتست بفرماید، اصلاح بفرماید. حالا در مورد آقای مارتین لوتر، ایشون متولد 1483 و متوفای 1546، متأثر از اراسموس بوده. جز تعلیمات ایشون میخوام بگم، اونایی که میخوان بگن اصلاحات لوتری، اصلا لوتر رو میشناسن؟ ایشون یکی از افراد یهودی ستیز بوده از دهقانان متنفر بوده، از هیچ کدوم از جنبش های دهقانی حمایت نکرده در دوران خودش، در حالی که ما مسیحیانی داشتیم که چنین کردن. دولت جانشین خودش که ژان کالون بوده، این از باید شما بشنوید که کسی که میخواد اینجور اصلاحاتی رو تأیید بکنه بر اسلام و در تشیع دنبال کنه، های اینا رو خونده. ژان کالون به اصطلاح شماره دوی مسیحیت پروتستان، ایشون رفت سوئیس و به تقاضای مردم سوئیس حکومت تشکیل داد. مردم همه میخواستن ایشون این کارا رو انجام بده. زمانی که ایشون در قدرت بود، دادگاه تفتیش عقاید برقرار کرد. فقط در 5 سال 58 نفر رو دادگاه تفتیش عقاید اعدام کردند و بیش از 76 نفر رو به خاطر باورهای دینی متفاوتشون تبعید کردند. بسیاری از مخالفین در آتش سوزانده شدند و کتاب سوزی در اونها، برخلاف این چیزی که به مسلمان ها نسبت میدن، همین پروتستان ها کتاب سوزی در ژنو برقرار کردند. توبه نامه و اعتراف نامه اجباری نوشتن اونجا رایج شد. به هیچ هنری جز موسیقی اجازه فعالیت نمیداد. در این مورد من توصیه میکنم همه شنوندگانم که دو تا ترجمه داره کتاب. کتاب وجدان بیدار، تسامح یا تعصب، نوشته استفان تسویک، تو فارسی قابل رجوع. مراجعه بفرمایید تا اطلاع بیشتری در این زمینه داشته باشیم. خب وقت من تو این بخش تمام شد. من هنوز عرضم تمام نشده. با اجازتون بخش دوم رو هم دنباله عرایزم رو ادامه میدم، بعد به پرسش و پاسخ میرسیم. و سلام علیک نسبت به بخش اول. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم بحث چرا اسلام و تشیع رو شروع میکنم. به اینجا رسیدیم در مورد اینکه آیا پروتستانتیزم اسلامی بحث به اصطلاح مطلوبی هست یا نه. بس مقدمه رو عرض کردم، حالا دنباله بحث رو. پرسشم الان اینه، آیا پروتستانتیسم اصلاحات لوتری کالونی برای اسلام تجویز کردنی است؟ یعنی چه کار کنیم؟ یعنی دقیقا مشخص بکنیم یعنی میخوام چه کار کنیم؟ یعنی تعالیم اسلامی رو منحصر به قرآن بکنیم، بشیم مسلمان قرآنی، به سنت پیغمبر کاری نداشته باشیم، به تفسیر فقها و متکلمین کاری نداشته باشیم. اسلام یعنی قرآن. میشه وقتی میگیم پروتستانتیسم اسلامی یعنی این. این شماره یکش. دوم، به بحث ایمان کاری ندارم. ما در مرجعه هم داشتیم در تاریخ اسلام که اینها میگفتن داوری در مورد ایمان افراد کار ما نیست، کار خدا در آخرت هست، شبیه به اینا. اما در اسلام نمیشه به اصطلاح عمل رو در از ایمان حذف کرد. این دوتا هر دو کنار هم هستند و عامل نجات یا فلواقع عذاب ما در آخرت خواهد بود. اما نکته سوم وقتی میگیم تعلیم پروتستانتیسم این است که درسته که انحصار کردن تفسیر علوم دینی یا کتاب مقدس یا قرآن به یک طبقه خاص ممنوعه. خب هیچ وقت هم تو اسلام اینجوری نبوده، هر کسی میتونست بره درس بخونه و بیاد و تفسیر بکنه، عالم به فقیه بشه، نمیدونم متکلم بشه، مفسر بشه، محدث بشه، یا فیلسوف بشه، عارف بشه، هر چیز دیگری. این در به روی کسی بسته نبوده. اما اگر کسی منظورش اینه که ما مثل پروتستان ها همه کشیشی بشیم، حالا همه آخوندی بشیم، همه روحانی بشیم، همه فقیهی بشیم، همه مفسر بشیم، این یه معنای خاصی داره. معناش اینه که ما قائل میشیم به وصف لزوم تخصص در علوم اسلامی. یعنی برای این که ما در هر کدوم از علوم اسلامی، از جمله تفسیر قرآن، از جمله تفسیر حدیث، از جمله فقه، از جمله کلام، از جمله هر کدومش، ما نیازی به متخصص نداریم. هر کسی میتونه در این زمینه حرف بزنه. بله هر کسی میتونه بیاد کتاب چاپ کنه، در که بحثی نیست. اما در کدام رشته شما سراغ دارید که فرض بکنید میخوام در حوزه فیزیک اظهار نظر بشه؟ تصمیم به کلای کسی است که فیزیک تحصیل نکرده خواهد بود، بیاد اظهار نظر بکنه، منتشرم بکنه. بحث ما اینه که خوشامدگویی به هر تفسیر بیپایه دینی، آیا این پذیرفته است؟ دست بزنیم برای هر کسی آمد یه تفسیری کرد که با تفسیر رایج با تفسیر دیگران موافق نیست، اما تفسیر متفاوتیه، بگیم زنده با تفسیر متفاوت. چرا؟ برای که یه قدم پیش رفته، برای اینکه این رو از انحصار متخصصین بیرون بیاره. به نظر من این تعمیم جهله. نه اینکه این رو همه کشیش یا همه مفسر، این تعمیم جهله. اگر ما عالمان دینی، عالمان دینی هم درش بسته نیست، هر کسی میتونه بره درس بخونه بیاد عالم بشه، اگر اینها رو اظهار نظرشون رو دخیل ندونیم در مسائل علمی، فردا با مشکل مواجه میشیم. کما که در هیچ رشته ای نمیرن سراغ غیر متخصص، فیزیک، شیمی، پزشکی، زیست شناسی. شما اگر بیاد تجویز پزشکی بکنید و گواهینامه پزشکی نداشته باشید، شما رو جرم محسوب میشه. آیا پذیرش این مبانی به نفع اسلام است یا به ضرر اسلام؟ نفع تفسیر رسمی تلازمی با نفع تخصص در علوم اسلامی ندارد. آزادی در نشر تفاسیر شخصی تلازمی با خوشامدگویی به هر تفسیر بی اساس از کتاب و سنت ندارد. علوم دینی چه فرقی با علوم عرفی دارد؟ در علوم عرفی به اظهار نظر غیر متخصص وقعی گذاشته نمی شود. چرا در علوم دینی تخصص لازم نباشد؟ اما این در مورد پروتستانتیسم. اما در مورد این که بیا ما کاری که وهابیون با اسلام اهل سنت کردن انجام بدیم. وهابیت، یک اطلاعاتی داشته باشیم که وقتی میگیم وهابیت یعنی چی؟ یک جنبش اصلاح دینی اهل سنت در نجد عربستان در قرن 18 هم شروع شد. معتقد به پالایش مذهبی از خرافات هستن. خب بیایم دین رو از خرافات پالایش کنیم. تو شیعه هم خیلی خرافاته. مثل وهابیا بیایم پالایشگاه بزنیم. پالایش، اونا پالایشگاه نفت میزنن، ما پالایشگاه خرافات دینی میزنیم. خب خرافات چیه؟ اینا ذکر کردم. زیارت قبور، توسل به اولیاء دین، شرک. شرک، هر کم شرک به اصطلاح مشرک باشه تکفیر کردن. شعارشون چیه؟ بازگشت به قرآن و سنت اصیل در صدر اسلام. سلف صالح. خب سلف صالح رو تعریف کنیم. سه قرن اول، هر چیزی بعد از سه قرن اول گفته شده جعلیست، بدعت است و گویندش کافر. تمام متون شیعی مال بعد از قرن سه هست. اینا کیا هستن؟ پیروان ابن تیمیه و پیروان مذهب حنبلی هستن. اینا 5% خود حنبلی ها، نه وهابی ها، مجموعاً همه حنابله 5% اهل مسلمانان رو در دنیا تشکیل میدن. یعنی کوچکترین مذهب اسلامی هست. از این 5% یه شعبشون وهابی هست. به نظر وهابیون تمام اسلامی، تمام مطالب اسلامی بعد از قرن سوم هجری جعلی است. بنابراین خیلی به جعل، روایات جعلی و اینها خیلی حساسیت دارن. حساسیتشون دقیقا همین دو تا نکته که عرض کردم بیشتر. اینها ظاهرگرا هستن در معنای کتاب و سنت، یعنی معنای ظاهری. کتاب میذارن جلوشون، همونه که میفهمن رو معنا میکنه. مخالف تفسیر وهابی از اسلام هم کافره، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه. تصوف هم مردود میدونن، یعنی اینها هم با شیعه هم با صوفی مخالف. حالا جمعیتشون چقدره؟ بشنویم، جالبه. جمعیت وهابیت در تمام دنیا حدوداً 4.5 میلیون نفره. سرجم، سرز خیلی زیاد، دست بالا. غالباً ساکن عربستان سعودی هست. ولی جالبه که تو خود عربستان سعودی 23% جمعیتش وهابی هستن. یعنی 77%ش یا مسلمان سنی هست یا شیعه هست. شیعه هم حدود 20%. این نسبتشون خیلی تفاوتی با وهابی ها نداره. 47% جمعیت قطر، 45% جمعیت امارات وهابی هست. اینا مراکز سه کشور، مراکز اصلی وهابی هست. خب حالا دوستان توصیه میفرمان که بیان ما این اصلاحات رو در تشیع پیش بگیریم. میخواد تیشه بریشه تشیع بزنید؟ سال بعدی، دیگه بیش از این توضیح نمیدم. امروز عملاً وهابیون شیعه و لوتری های شیعه داریم. اسم نمیبرم. این دو شیوه اصلاحات نه به نفع اسلام است نه به نفع تشیع. سال دهم، با توجه به انجماد اسلام فقاهتی و تفکر سنتی و جعلی بودن اکثر روایات، نباید شخصاً به قرآن مراجعه کنیم و هر چه در قرآن نبود را دور بریزیم و پیرو مکتب اسلام قرآنی شویم؟ هم روزانه به شما بگم تعداد ایمیل روزانه با این سیاق دریافت میکنم، فلان چیز تو قرآن نیست، پس چرا شما قبول دارید؟ اینا همه رسوبات تفکر پروتستانتیزم شیعه است که تو ذهن خیلی از این مبلغین فعلی ما، از مکلاها و اخیراً از معممین شنیده میشه. بشنوید، این دقیقاً همان پروتستانتیزم اسلامی، لوتریسم اسلامی و وهابیت شیعه است. حالا اسمشون نمیخوان بیارن، ماهیتش فرق نمیکنه. اینکه بسیاری از فقها در قرون ماضی منجمد ماندن معنایش ابطال فقاهت یا برچسب معیشت اندیش به فقه زدن و فاتحه فقه و شریعت خواندن نیست و خواستار اسلام منهای شریعت و فقاهت شدن. کار درست گذارد اجتهاد سنتی در فروع به اجتهاد ساختاری در مبانی اصول است که نتیجه آن با نتیجه آن فقه روزآمد خواهد بود، نه حذف فقه. اینکه گفته شود چون بسیاری از روایات جعلی هستند باید سنت را به کنار نهاد، بسیار بی‌پایه است. با روایات باید منتقدانه و محتاطانه علاوه بر ضوابط علوم رجال و درایه با روش تاریخ انتقادی مدرن برخورد کرد. اما اینکه همه چون روایات جعلی وجود داره مطلقاً سنت رو بذاریم کنار، حرف مفت است. طرد یکباره روایات به بهانه جعلی دانستن آنها کاری خردمندانه نیست. در میون همین روایات نهج البلاغه هم پیدا میشه، سخنان پیامبر اسلام هم پیدا میشه، سخنان امام صادق هم پیدا میشه که در اعتبار و صحتشون تردیدی نیست. البته هر مسلمانی باید قرآن را تلاوت کند و در آن شخصا تدبر کند، اما تفسیر هر مسلمانی از قرآن چه کسی گفته است معتبر است؟ برای تفسیر معتبر باید به زبان عربی تاریخ اسلام، اصول فقه، علوم کلام، فقه و حدیث و نیز تاریخ تفسیر مسلط بود. آشنای تخصصی با بخش الفاظ علم اصول فقه در تفسیر هر متن اسلامی الزامی است. این مثل فلسفه چیز تحلیل زبانی میمونه. لینگویستیک فلسفی اسم مسلمون هاست، ربطی به فقه ندارد. این که این عام است، مجمل است، مبین است، مطلق است، تخصیص یعنی چی؟ اینا رو اونجا مشخص میشه. افرادی که بدون اطلاع از مبانی یاد شده قرآن تفسیر میکنن در مباحث کلیدی اسلامی تفسیر به رأی تحویل دادن، نه تفسیر قرآن. این که بیان مثلا ذکر بکنم الذین یؤمنون بالغیب یعنی به انرژی اعتقاد دارن، ببخشید حرف مفتر از کجا در آوردید؟ اینکه بیان بگید جن رو یه چیز دیگری معنا بکنن، خب اینا تو قرآنه، تو کتاب مقدس دیگه هم هست، همونی که هست، همونی که هست رو تفسیر بکنید. در مباحث کلیدی اسلامی تفسیر به رأی تحویل دادن کار درستی نیست. دور ریختن سنت به بهانه قرآن محوری خود را از سنت پیامبر محروم کردن است. این همان شعار خوارج در صدر اسلام است، حسبنا کتاب الله. اسلام قرآنی یکی از فرق اسلامی قرن بیستم است. در یهودیت پیروان مکتب قرائیم فقط اینا میگن فقط کتاب تنخ که تورات عبری هست را قبول دارن، بقیه متون یهودی را قبول ندارن. پروتستان های مسیحی هم که داستانش رو گفتیم اینا سنت کلیسا را قبول ندارن. قرآنیان خود را نه سنی میدونن نه شیعه، میگن چون نه سنی توش اسلام قرآن اومده نه شیعه، بنابراین درست نیست، ما قرآنی هستیم نه سنی هستیم نه شیعه. احادیث را هم به بهانه جعلی بودن یا معارضه با قرآن بودن از اساس مردود میدونن. معنای معارضم واقعا من دیدم نمیدونن که آقا اینو توی علم اصول بحث شده، بحث کارشناسی شده در موردش. و اگرم به تفسیر به وقتی هم میگن شما حدیث رو قبول ندارید، میگن نگاه کن ما به نهج البلاغه هم استناد کردیم. اون به عنوان مؤید استناد کردی، چرا تعارف میکنید؟ افراد شاخص اینها خارج از ایران عبارتن است. اولینشون غلام احمد پرویز هندی بوده که توی انگلیسی پرویز مینویسندش. این اولین کسیه که من دیدم این کار حرفا رو زده. دومش محمد شهرور بود، اهل سوریه، که من ملاقاتش کرده بودم در یک کنفرانسی با هم شرکت داشتیم. تفسیر علمی از قرآن میکرد. سومش که الان زنده است احمد صبحی منصور هست که در کانادا زندگی میکنه، من آثارش رو به دقت خوندم، میشناسم این تفکر رو. اینا از چهره های شاخص اسلام قرآنی غیر ایرانی هستن. حالا در ایران هم کم نیستن، هم یعنی چند نفری میتونید پیدا کنید مشخصاتی که عرض کردم. سال 11 هم. آیا تقریب مذاهب اسلامی اقتضای آن ندارد که شیعیان کلیه باورهای خاص خود را کنار بگذارند و در سواد اعظم یعنی اهل سنت و جماعت منحل شوند تا وحدت اسلامی محقق شود؟ پاسخ من خیر، لازم نیست. تقریب مذاهب اسلامی خیلی کار خوبیه، خیلی حرف حسابیه. یعنی سنت سنی و شیعه با حفظ هویت مذهبی خودشون با یکدیگر مدارا و گفتگو کنن. پس سه تا نکته شد. هویت مذهبیشون همونی که بوده باشه. ولی بیان مدارا کنن با هم دیگه. بیان با هم حرف بزنن، رد و بدل بکنن معارف خودشون. باور سنی یا شیعه اگر به نظر پیروان هر مذهب درست است چرا باید حذفش کرد؟ نه ما نه شیعیان قائل به انحلال اهل سنت هستن. نه اهل سنت باید قائل به انحلال شیعه باشن. چرا عده‌ای از شیعیان شرمنده رو تو گیومه میگم، از شیعیان شرمنده خود را زیر نقاب کس تقریب مذهب اسلامی پنهان کردن؟ خب شرمنده اید، بذارید کنار. چرا اسم تقریب مذاهب میارید؟ بهتر نیست صادقانه عظمت خود را از تشیع اعلام بفرمایید؟ وحدت اسلامی به معنای دقیق تر اتحاد سنی و شیعه در اهداف مشترک امری مطلوب است، اما حذف تشیع و انحلال آن در اسلام اهل سنت پروژه صادقانه و دلسوزانه نیست. اینو بزرگان ما مثل مرحوم آقای منتظری که در صداقتش، در علمش، در دیانتش تردیدی نیست، به همین تفسیر من عرض کردم که گفتم. وقت جالبه، من آمدم این سخنرانیه که با عنوان آخرین روزهای پیامبر دو بخشه، بخش دومش استماع بفرمایید، نوار صوتش هم هست، آمدم تو همین آمریکا متن عرض کردم، سخنرانی کردم و اونجا ممنوع المنبر شدم. باور میکنید؟ مراجعه بکنید، مشخصاتش هست در وبسایت من، مراجعه کنید. سال 12 آیا مقرونه به صرفه تر نیست اگر به جای اسلام قدر مشترک ادیان و عرفان یعنی باور به خدای وحدت وجودی منهای شریعت و دین سازمان یافته پیشه خود کنیم و به روایتی پیرو دین حنیف بشیم، بشیم روز حنفا، دین حضرت ابراهیم، یا موحد، بخوام به زبان مدرن بگیم، بشیم موحد مدرن، دئیست بشیم. اینا رو که دارم میگم افسانه نیستا، وقت شما رو هم دارم میگیرم، نکات فوق العاده مهمی است. یعنی این آفت هایی است که فعلا ما بهش دچار هستیم در ذیل اسلام و تشیع. از جمله پاسخ من اینه، از جمله طرق گذار از ادیان ابراهیمی از جمله اسلام، کم رنگ کردن اختصاصات اسلامی، برجسته کردن قدر مشترک ادیان اهم از ابراهیمی و ادیان شرقی، جایگزین کردن نگاه پانتئیستی یا پاننتئیستی، ترجمه شده وحدت وجود، حالا برای اونا که نارا آشنا نیستن، به خداوند به جای خدای ادیان ابراهیمی، برجسته کردن فصول مشترک عرفان و اسلام، حذف تدریجی شریعت یعنی موازین اسلام و حذف اسلام سازمان یافته است. اینو من دارم قشنگ میبینم توی کاری که آقایون روشن فکر را دارن انجام. نتیجه این رویکرد را به دشواری میتوان عنوان دین حنیف بر آن گذاشت. چرا؟ برای که حنفا ابراهیمی بودن، قدر مشترک یهودیت و مسیحیت بوده دیگه، با بودیسم و نمیدونم هندویسم و ادیان شرقی و مباحث عرفانی و خدای وحدت وجودی امثال هم نبوده که. به هر حال این روی کرد در غرب دیگه بهش نمیگن، حالا اگه کسی شنید گفته که آقا من از اسلام حالا گذر کردم، من جزو حنفا هستم، خب سلام علیکم ابن تر. اما توی غرب که اینجا صریحا میگن چی هستن و چی نیستن، اینا خودشون رو دئیست میدونن. اینجور آدم دئیست یعنی چی؟ دئیست رو توی بریتانیکا سرچ بفرمایید، خیلی راحت توی یه صفحه خیلی مجمل و مختصر و مفید تعریفش رو میدید. حالا من خستش رو فارسی شرح کنم. دئیست باور به وجود یک امر متعالی، خصوصا خالقی که درگیر کار جهان نمیشود. این نکته مهمیه، یعنی خدای هست مثل خدای ساعت ساز، جهان رو خلق کرده، دیگه کاری به دنیا نداره، دنیا داره کار خودش رو میکنه، این جور خدایی است. این عنوان از جنبشی در قرون 17 و 18 اخذ شده که وجود خالق را بر اساس استدلال عقلی میپذیره، اما دخالت امر ماورای طبیعی نه تنها در جهان بلکه در بشریت را هم انکار میکنه. پس بنابراین این خدا یه خدای خیلی خوبیه، آدم ها و دنیا رو خلق کرده، اما نه به کار جهان کاری داره نه به کار بشریت کاری داره. راحت. این موضع فلسفی، این دقیقا از بریتانیکا دارم نقل میکنم، فکر نکنید تفسیر شخصی بنده است، منکر وحی به عنوان منبع معرفت دینیست، به ساقط معرفت شناختی نداره، نمیخواد بریم سراغ وحی. و عقل و مشاهده جهان طبیعی که در علوم تجربی محقق میشه برای باور به وجود امر متعالی یا خالق جهان کافی میدونه. درد ایسم منبع اصلی عقله و تعالیم وحیانی و تعالیم دیگر مثلا توی مسیحیت تعالیم کلیسا به کناری گذاشته میشه. ما فقط میریم سراغ عقلمون دنیا در مورد امور دینی اظهار نظر کنیم. دیست ها موحدن؟ بله، دیسم جزء موحدان هست، اما خارج از ادیان سازمان یافته رسم. در میان مسلمانان هم اخیراً گرایش‌های دیستی در میان روشنفکران دینی قابل مشاهده است. حذف شریعت و فقه، لغ کردن وحی به از طرق مختلف به بهانه اینکه رؤیاست یا تفسیر شخصی محمد ابن عبدالله است، یا عقل خود بنیاد رو محور دین کردن و خدایی که از او در طبیعت و جامعه بشری نباید امید داشت، اینا صفات دیسم. دیسم و اسلام تفاوت داره. غالب کردن دیسم به نام اسلام عملی غیر اخلاقی است. هر کسی میخواد دیست باشه باشه، ما بهش احترام میذاریم، کما اینکه اینجا من خیلی رفقای دیست دارم از اساتید دانشگاه، اما راحت میگه من نیستم، من مسیحی نیستم، من دیستم، یا میگه من ایتیستم، یا من اسپریچوالیستم، یا هر چیز دیگر. 13، دو تا سوال دیگه باقی بیشتر نمونده. آیا بهتر نیست به جای مسلمان بودن امور مشترک بین ادیان و دیگر مکاتب، یعنی معجونی از معنویت و عقلانیت بشری را صلاحی خود کنی؟ خب اگه کردن قابل احترامم هست، اما اسمش اسلام نیست. یکی از عادات پسندیده جوامع علمی غرب صداقت و نقاب نزدن، آن هم در مباحث کلیدی است. اگر کسی به هر دلیلی از مسیحیت یا از خداپرستی فاصله گرفته، با شفافیت اعلام میکنه. حتی دانشجو وقتی میاد بخواد تو کلاس پرزنتیشن بده، اول میگه من ایتیستم، ابایی هم نداره، علتش هم اینه که مشکلی براش ایجاد نمیشه. وقتی استبداد دینی باشه خب باید خودش رو تقیه بکنه دیگه، یه چیزی که قائل هست یه چیز دیگری ذکر میکنه. خود را زیر ماسک های گمراه کننده پنهان نمیکنه. معنویت گرایی به معنای قدر مشترک امور متعالی ادیان، خصوصا بودیسم، نکته مهمش خصوصا بودیسم و تصوف، رها کردن همه ادیان سازمان یافته از جمله ادیان ابراهیمی، این گذار از اسلام. ایراد نفرمود که من به عنوان مسلمان این رو برداشتم، گذار از اسلام هیچ اشکال هم نداره. بنده که اصلا معتقدم که خروج از اسلامم هیچ جرم محسوب نمی‌شود، هیچ مجازاتی هم که ندارد هیچ. کسی سراغ چنین روی کرده می رود که اولا از توحید یا باور خدای ادیان ابراهیمی گذشته باشد. مثلا با توسل به امثال برهان شر وجود خدا را نه تنها غیر قابل اثبات دانسته، بلکه میپندارد دلیل کافی برای نفی خدا هم در دست دارد. و به سلامت. ثانیا به وحی به عنوان منبع معرفتی باور ندارد. به شکل مشخص به ساقط تاریخی کتاب خدا را غیر قابل اثبات دانسته است. سالسن برای معنا بخشی به زندگی به جای مبدا و معاد و جهان غیب، معنویت آن هم از سطح معنویت موجود در بودیسم را برگزیده است. ادیان شرقی را مفیدتر یافته از این حیث. راوند با عقل خود بنیاد پندار توان اثبات همه چیز را دارد، بعدی که نیازی به تعلیم خاص هیچ دینی از جمله اسلام احساس نکرده است. خب این یک رویکرد عقلانیت و معنویت، یک رویکرد انسانگرایانه، غیر ماتریالیستی و البته غیر اسلامی است. کسی هم نگفته این اسلامی هست، فقط بدونیم که این یه حرف دیگه است، متفاوت با اسلام، متفاوت با تشیع. کسی رفع اون رو پذیرفت هیچ اشکال ندارد، اما متوجه باشد چی به اصطلاح به چه راهی رفته. و سوال آخر، آیا وقت آن نرسیده که از تشیع و اسلام عبور کنیم و در نتیجه اکثر مشکلات جامعه مان که ناشی از آنهاست به سرعت حل شود؟ پاسخ من اجمالاً اینه. برای کسانی که مطالعه کافی در میراث اسلام ندارند و با مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به طور سطحی و ساده‌اندیشانه برخورد میکنند، پاسخ مثبت است. بله، راحت بریم از شر اسلام و تشیع راحت بشیم، از شر این آخوندها راحت بشیم، مملکت گل و بلبل میشه. کسانی که از دستاوردهای علوم و فلسفه غربی تنها بعد سکولار آن را اخذ کردند، اونها نیز تعلق خاطری به اسلام و تشیع ندارند. لذا با عبور از اونها مشکلی ندارند. البته بنابر هر دو گروه قرار نیست یک شب جای گلستان شود و با حذف احتمالی هر دو، حذف احتمالی هر دو از فرهنگ ایرانی بسیار بعیده که مشکلات ما حل بشه. ما مشکلاتی ریشه‌دارتر از این مسائل داریم. بله، من هم با شما موافقم که از تشیع غالی و اسلام طالبانی یا داعشی یا انصار حزب اللهی باید عبور کرد. اما عبور از اسلام امام محمد غزالی، شیخ محمد عبدو و فضل الرحمن برای اهل سنت به بهانه بن لادن القاعدی، ملا عمر طالبانی، ابوبکر بغدادی داعشی عین بلاحت است. این دو تا رفتن نمیشه توی کفه ترازو گذاشتید دو تا گروه. در عالم تشیع اسلام امثال آخوند خراسانی، علامه طباطبایی، آقای منتظری به بهانه کج‌فهمی مصباح یزدی، محمد یزدی و مؤمن قومی اون رو ببریم کنار و اینها رو نماینده اسلام بداریم، این عین سفاهت است. بنابراین پاسخ خلاص عرض بنده در طی 14 سال، پاسخ به 14 سال این بود که ما میتوانیم و راجح است و بهتر است که اسلام و تشیع خود را با اون اصلاحاتی که عرض کردم حفظ بکنیم. شرمنده کسی هم نیستیم. اگر فرد جاهلی هم کار خلافی انجام داده اون رو محکوم میکنیم، اما این محکومیت به دین و مذهبی که من و شما بهش قائل هستیم بر نمیگرده، به اون تفسیری برمیگرده که از این افراد یا از این عملکردها دفاع میکنه. از صبر و تحمل شما سپاسگزارم، عذرخواهیم میکنم، بیشتر از حد طول کشیدم و دیگه توی جلسه تمامش کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.